صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ترانه ناقوس، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. بعضی را عقیده بر این است که در تاریخ بشریت مذهب بیش از هر عامل دیگری در دنیا باعث جنایات و جنگ و خونریزی بوده است، اما نباید از ترس اینکه ممکن است کینه و دشمنی ایجاد شود نسبت به میراث معنوی و دینی خود به طور کلی بی اعتنا باشیم. بنابراین سوال این است که آیا راهی هست که انسانها بتوانند به حقایق معنوی و دینی خود مؤمن باشند ولی در این حال پیروان سایر ادیان را هم خوار نشمارند و در آرامش و صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند و حتی قدمی فراتر رفته و سعی کنند که دیگران را با معنویات دینی خود آشنا سازند؟ اگر این مجموعه باعث گردد که اندکی از ابرهای تیره و تار بدگمانی و کینه و نفرت بین پیروان مذاهب کاسته شود و حسن رابطه و احترام متقابل جای آن را بگیرد و به دانش شنوندگان گرامی نسبت به حقایق مسیحیت افزوده شود، خدای یگانه و متعال را سپاسگزار خواهیم بود. این مجموعه برگرفته از کتاب ترانه ناقوس نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
هموطنان و شنوندگان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستیم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و در این ساعت میهمان خانه های شما.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته به موضوع تجسم و صلیب پرداختیم و دو عنوان رو مورد بررسی قرار دادیم. اولین اونها پیش‌داوری به جای توجه به شواهد تاریخی بود و دومین مطلبی که در مورد او صحبت کردیم در مورد مصلوب شدن عیسی و رابطه اون با چگونگی ذات و سیرت الهی بود. اولین عنوانی که به فیض خداوند امروز به او خواهیم پرداخت عبارتند از رابطه نجات با مصلوب شدن عیسی. این مورد هم یکی از مواردی هست که بین مسیحیان و مسلمانان ایجاد سوء تفاهم کرده. مسیحیان میگن که نجات و رستگاری در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح میسر شد. این یعنی چه؟ جان نثاری عیسی بر روی صلیب چگونه باعث نجات میشه؟ منظور از این که خدا در مسیح بود و جهان رو با خودش مصالحه میده چی هست؟ اینها مطالب فلسفی و یا عرفانی نیستن که بشه راجع به اونها به کمک تخیلات چیزی گفت، بلکه بیان نتایجی هست که در اثر ایمان به وقایع تاریخی برای اشخاص حاصل شده. بنابراین تنها اشخاصی که میتونن راجع به اون صحبت بکنن کسانی هستن که اثر ایمان خود و نتایج اون رو نسبت به اون وقایع در زندگی خودشون و به اصطلاح امروزی عملاً در زندگی‌های خودشون لمس کردن. به عبارت دیگر هر نفر مسیحی باید بتونه نشان بده که جان نثاری مسیح بر روی صلیب در زندگی او چه تأثیراتی داشته. هر فرد مسیحی باید اون صلح و آرامش و نیرویی رو که اشخاص بیشمار در طی تاریخ در اثر ایمان به جان نثاری عیسی بر روی صلیب از خودشون بروز دادند برای خیشتن خودشون کشف شده باشه و اونجا هست که در رابطه با اون مکاشفه باید به دیگران شهادت بدن. اخجیان عزیز، اون چه که در اثر ایمان به مصلوب شدن عیسی در زندگی مؤمنین اتفاق افتاده به طریق مختلف و به کمک استعاره های گوناگون بیان شده. از آن جمله میتونیم آزادی از اسارت و قید گناه و یا بازخرید و تاوان فدیه گناهان و همینطور تبدیل ظلمت به نور یا رهایی از نیروی شرارت و همینطور تبدیل دشمنی به دوستی و عداوت به محبت و غیره یاد کنیم. طرز بیان مختلف هست، ولی همگی روشنگر و مبین تجربه واحدی هست که در اثر یک واقعه برای اشخاص اتفاق افتاده و اون واقعه چیزی نیست جز جانبازی مسیح بر روی صلیب. وظیفه مسیحیان اون هست که هر کجا که هستن به اطرافیان خودشون از جمله به مسلمین به نیرویی که صلیب عیسی مسیح در زندگی‌های اونها تغییر ایجاد کرده شهادت بدن و بیان بکنن که در اثر اون چگونه اشخاص شریر مبدل به افرادی خیر شدند، چگونه نیروی زنجیره شرارت شکسته شده و مردمی خودخواه ناخودخواه شدند، مال و جان خودشون رو وقف خدمت خدا و خلق کردند، چگونه افرادی که در قید عادات زشت و مهلک اسیر بودند از بند اسارات آزاد شدند و اشخاصی آزاده و مفید به حال اجتماع شدند. منشأ و مبدأ هر نوع خدمت مسیحیایی ایمان هست. ایمان اون خدمتگزاران به فداکاری مسیح در ورای زندگی افراد بیشماری که زندگی خودشون رو وقف خدمت جانبازانه به بنی نوع بشر کردند، چه اونهایی که در عالم شهرت پیدا کردند مانند مادر ترزا و چه اونهایی که بدون معروفیت و بدون انتظار اجر دنیوی بدون هیچ سر و صدا و حاشیه‌ای به خدمت خودشون ادامه دادند، نیروی صلیب هست که در زندگی‌های اونها مشاهده میشه و این تنها نیروی هست که اونها رو وادار به چنین خدمتگزاری‌هایی میکنه. بنابراین عزیزان، پاسخ به این پرسش که مصلوب شدن مسیح چگونه باعث نجات میشه در این نهفته است که باید اثر ایمان رو در زندگی‌های مؤمنین جستجو کرد و اما باید سعی کرد اثر ایمان به مصلوب شدن عیسی رو در زندگی مؤمنین به نحوی بیان کرد که حتی المقدور برای غیر مؤمنین هم قابل فهم باشه. هرگاه خیر با شر و محبت با نفرت برخورد پیدا بکنه، مگر اینکه خیر و محبت از راه خودشون منحرف بشند، نتیجه برخورد فدا شدن اونها هست. مسیحیت معتقد هست که عیسی نسبت به پیام اصلی خودش که محبت محض هست در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر وفادار موند و نتیجه وفاداری خودش رو متحمل شد و بهای اون رو از روی میل با جان خودش پرداخت. اورشلیم زمان عیسی پایگاه تعصبات و ریاکاری ها و شرارت هایی بود که عیسی علیه اونها قیام کرد و در این مورد تعلیم داده بود. پس چطور ممکن بود که تعلیمات عیسی با ضد اون تعلیمات درگیری و رابطه پیدا نکنه؟ یکی از شدیدترین انواع رابطه ها رابطه برخورد محبت با نفرت هست. عیسی میتونست در جلیل آرام و زیبا بنشینه و از دور تعلیم بده. ولی علما آمدن به سوی اورشلیم میرند. نوع شخصیتی که او داشت و نوع شهری که اورشلیم بود باعث ایجاد وضعیتی میشد که نتیجه نهایی و منطقی اون جان‌نثاری عیسی بود و عیسی این رو به خوبی میدونست. کلام خداوند در لوقا فصل 18 آیه 31 این گونه میفرماید: اینک به اورشلیم میرویم و آنچه که به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده است به انجام خواهد رسید. عزیزان، عیسی برخورد نهایی خودش رو با شرارت با کمال وفاداری نسبت به تعالیم خودش انجام میده. تعالیم و روش زندگی او از این قرار بود: شرارت رو با شرارت پاسخ نمیدند، با حیله و تزویر و با نیرنگ روبرو نمیشند، بلکه دشمنان خودشون رو تا به آخر محبت میکنه و نفرت رو با نفرت روبرو نمیکنه. واضح است که عیسی از اینکه خودش رو پادشاه اعلام بکنه ابا داشت. به زور متوسل نشد و دست به خشونت هم نزد و تا پای دار در ادامه ایستاد. برای اینکه صلیب نتیجه منطقی راه و روش عیسی، یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی بود. و عنوان بعدی که در مورد اون سخن خواهیم گفت این هستش که صلیب مسیح نمایانگر محبت الهی و شرارت آدمی هست. رسم چنین بود که به هنگام مصلوب کردن مجرمین علت به صلیب کشیدنشون رو بر بالای سرشون آویزان می‌کردند. عباراتی رو که بر بالای صلیب عیسی الساخ شد به 3 زبان عبری، یونانی و لاتینی نوشتند و این به اون معنی بود که دنیای متمدن معاصر مسیح یا به عبارت دیگر کل بشریت در اون واقعه سهیم و شریک بود و اقراض خودخواهانه بشری موجب مرگ عیسی شده بود. انگیزه های سیاسی و شخصی پیلاتوس حاکم رومی او رو وادار کرد که از خودش رفع دردسر بکنه و برای حفظ وضع موجود و برهم نخوردن امنیت، عدالت رو فدای مصلحت روز حکومت خودش بکنه. ریا و تزویر و غرور و مقام پرستی مذهبیون هم باعث شد که رؤسای کهنه عدل و انصاف رو پایمال بکنند. جهالت و هوچیگری و کوردلی عوام و ناس هم باعث شد که حقیقت رو نادیده بگیرند و فریادهای زنده باد عیسی هفته گذشته خودشون رو از یاد ببرند و همرنگ جماعت بشند و فریادهای مرگ بر عیسی رو سر بدن. بی عدالتی و بی انصافی و گناهانی که از این 3 گروه سر میزنه نهایتاً دست به دست هم میده و باعث میشه که مسیح بر صلیب مصلوب بشه. ولی باید دونست که این 3 گروه نماینده بشریت به طور کلی هستند، یعنی عموم افراد بشر در نوع گناهان پیلاتوس و یهودا و قیافا و مردم جاهل. واقعه صلیب در فلسطین انجام میشه، ولی در حقیقت کل جهان در اون شرکت داشتند. این درست هست که فرماندار و سربازان رومی بودند و مدعیان و متهمین یهودی، ولی انگیزه ها و اغراض و گناهانی که از اونها سر زد نمونه انگیزه ها و اغراض و گناهانی هست که عموم افراد بشر در اونها شریک و همدست هستند. برای درک موضوع صلیب مسیح باید خود اون واقعه تاریخی رو مورد مطالعه قرار بدیم. در اون صورت هست که خواهیم دید که اعمال مجریان اون واقعه نمونه ای هست از اعمال کل افراد بشر در کجروی هاشون. درک خواهیم کرد که وقتی که آدمی در خطا و اشتباه خودخواهی به سر میبره چه اعمالی ممکن هست از او سر بزنه. قبل از اینکه بتونیم معنی و مفهوم رستگاری رو در صلیب درک بکنیم و اثرات اون رو ببینیم، باید در فهم این مکاشفه کوشا باشیم و به فهمش نائل بیایم. به عبارت دیگه بفهمیم که صلیب مسیح جایی هست که بر ما کشف میکنه که واقعاً چگونه آدمی هستیم و قادر باشیم خودمون رو در پای صلیب آن گونه که هستیم ببینیم و بشناسیم و نه فقط خود رو بلکه دیگران رو هم. بله عزیزان، این بود مختصری از طرز رفتار و واکنش بشریت نسبت به صلیب مسیح. اما عکس العمل خود مسیح هم در واقعی مصلوب شدنش اهمیت بسیار زیادی داره که باید اون رو هم مورد بررسی قرار بدیم و بفهمیم که وقتی که وی در برابر بدترین اعمال آدمیان قرار میگیره چگونه رفتاری رو از خودش بروز میده و واکنش او در برابر کسانی که اون رو به قتل میرسونند چه بوده. خواهیم دید که عیسی به تبعیت از راه و روشی که آزادانه اختیار کرده بود، بی‌وفایی‌های دوستان و مخالفت‌های مردم و درد و رنج شکنجه صلیب رو با روحیه بخشش که در قلب او هست به زبان او جاری میشه و پاسخ میده. بر ما معلوم میشه که آمرزش واقعی میباید از این نوع آمرزش سرچشمه بگیره. اگر عیسی اندک نفرتی در دل داشت و یا جزی از لعن و نفرین از زبانش جاری میشد و یا در سکوت آمیخته با خشم و غضب و انزجار جان داده بود، آمرزشی ممکن نمیشد و نجات و رستگاری هم بی حاصل.
آن شب را به یاد دارم تا با عشق شستی پاهایم، با غرور فریاد برآوردم تا به آخر با تو هستم. تنها جوابم دادی محبت باش فرزندم، محبت باش فرزندم. تنها جوابم دادی محبت باش فرزندم، محبت باش فرزندم. آن شب رو به یاد دارم تو دادی شراب و نانم، با غرور فریاد برآوردم تا به آخر با تو هستم. آن شب رو به یاد دارم تا را به سیپاره فروختم، غرورم به یادم آمد با اشکایم توبه کردم. تنها جوابم داد.
عزیزان، نجات دهنده تنها وقتی میتونه گناه دنیا رو از بین ببره که اون رو در وجود خودش جذب کرده باشه. سخنان آخر عیسی از بالای صلیب روشنگر طبیعت باطنی و نوع بخشش و کیفیت محبت او هست و به این علت هست که جان نثاری مسیح بر روی صلیب متعالی ترین قربانی نجات بخش در کل عالم اعلام میشه و این گفته کاملا صادق هست که از زخمهای او ما شفا یافتیم. آمین. هموطنان عزیز، در صلیب عیسی به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت رو پایان میده. برای اینکه آزادانه و از روی میل تمامی اثرات اون رو در خودش جذب میکنه و به این وسیله از پراکنده شدن اون جلوگیری میکنه. آرزوی انتقام و در دل پروروندن کینه و نفرت شرارت رو زنده نگه میداره و به اون تداوم میبخشه و به افزایش اون کمک میکنه. و حال این که جذب کردن شرارت در خود به قیمت تحمل درد و رنج و ابراز روحیه بخشش باعث میشه که از سرایت اون به اطراف جلوگیری بکنیم و به عمر اون پایان بدیم. برای کسانی که خودشون رو سالک در این طریق محبت میدونند، زندگی نوعی آغاز هست، زیرا برای ایشان نیروی شرارت شکسته میشه و راه نجات گشوده. باید اعتراف کرد که در الهیات مسیحی چگونگی عمل نجات بخش مسیح رو از طریق صلیب نمیشه کاملا تشریح کرد و در برابر اون پای استدلالش همیشه چوبین هست. تنها کاری که از ما ساخته است اینه که نشانی این راه رو به مردم بدیم و در صورت امکان اوایل راه رو هم به علاقمندان نشون بدیم. باید دونست که عظمت تحمل درد و رنج مسیح دریافتنی هست، نه آموختنی. ایثار نفس عیسی، اصرار ورزیدنش به رفتن به اورشلیم، عدم استفاده از فرصتهای زیادی که قبل از دستگیریش برای فرار او مهیا بود، سکوت او در برابر پیلاتوس با اینکه میتونست با چند کلمه مردم رو علیه اون بشورونه، قبول صبورانه لزوم تحمل درد و رنج و جان نثاریش رو در راه محبت، اینها همه عواملی هستند که اشخاص حساس رو به تفکر و تأمل وامی داره. مصلوب شدن مسیح واقعی نبود که ناگهانی اتفاق بیفته، بلکه نتیجه انتخاب راهی بود که خود عیسی عاملاً و آمدن برای خیش انتخاب میکنه. صلیب نتیجه برخورد محبت مسیح بود با شرارت متراکم بشری. وقتی که محبت به طرز کامل ابراز شد، شرارت به طور کامل مغلوب شد و نجات از اون میسر شد. بنابراین صلیب مسیح از یک طرف نمایانگر ذات و طبیعت آدمی هست و از طرف دیگه روشنگر شخصیت مسیح، آینه ای هست که هر دو در اون دیده میشند. اما عزیزان، به نظر شما هدف و قصد الهی از مصلوب شدن عیسی چه بود؟ واقعی مصلوب شدن عیسی را از دو جنبه بررسی کردیم. جنبه اول واکنش انسان ها نسبت به زندگی و تعالیم و همینطور شخصیت عیسی و فعالیت و عملکرد اونها در امر تسلیب. جنبه دوم عکس العمل خود عیسی بود در برابر اون چه که آدمیان بر سر او می آوردند. حالا باید جنبه سوم اون رو هم مورد بررسی قرار بدیم، یعنی هدف و قصد الهی از این واقعه. در قرون وسطا فرضیه غلطی راجع به مصلوب شدن عیسی و علت اون رواج داشت که باید نادرست بودن اون رو گوشزد بکنیم. فرضیه مزبور از این قرار هست که چون خدای متعال قدوس هست و از گناه بیزار آدمیان مرتکب گناه شدند، بنابراین دیگه غضب الهی علیه اونها به جوش اومده و برای فروکش کردن اون باید شخص بیگناهی خودش رو قربانی بکنه. از این جهت عیسی مسیح که تنها وجود بیگناه در عالم بود، برای فرونشاندن خشم الهی قربانی میشه. نادرست بودن این فرضیه در اینجاست که محبت فائقه الهی نادیده گرفته شده. عزیزان، بهترین تعریفی که مسیحیت از پروردگار عالمیان داره این هست که خدا محبت است و محبت برای بخشیدن محبوب احتیاج به تشویق و ترغیب نداره. فقط باید اون چه که مانع محبت هست رو از میان برداریم. خداوند محبت است، ولی مانع و رادع محبت در رابطه با خالق با مخلوق وجود خودسری و خودخواهی و گناه بشر هست. این مانع رو جز به از راه تحمل درد و رنج از راه دیگری نمیشه از میان برداشت. چه هر جا که شرارت با محبت تلاقی پیدا بکنه، درد و رنج ایجاد میشه. وقتی که مسیح با فروتنی واقعی صلیب رو میپذیره و به اون گردن میگذاره، این به معنای محبت الهی هست. چنان که پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 این گونه می‌فرماید: بنابراین مسیح برای فرونشاندن غضب الهی خود را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده الهی در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه. مسیح برای ما و به جای ما و به خاطر گناهان خودخواهی ما متحمل درد و رنج میشه و به عبارت دیگه شهید راه محبت شد، چون ذات و طبیعت الهی محبت هست. عبارت خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد در حق مسیح مصداق پیدا میکنه. بعضی خواهند گفت که درست هست که خدا محبت هست، ولی او قادر مطلق هم هست. پس چرا نتونه بدون دردسر گناه رو بر عالمیان ببخشه؟ دیگه درد و رنج و جان نساری چه لزومی داره؟ جواب این هست که بخشش بدون درد بخشش نیست، بلکه یک عمل مکانیکی هست. نادیده گرفتن شرارت خودش نوعی شرارت هست و البته در گناهکار حسن اثر نخواهد داشت، بلکه چه بسا که وی رو به ارتکاب بیشتر به شرارت تشویق بکنه. هموطنان عزیز، بخشش وقتی اثر خودش رو داره که بخشیده شده بدونه که بخشیده شدنش همراه با پرداخت بهای گناهش بوده. کسانی که شدت درد و رنج شرارت رو کشیدند میدونن که چه دشوار هست بخشیدن. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت رو نادیده بگیره و با گفتاری میان توهی از اون بگذره، بلکه در این هست که اثر شرارت رو در خودش جذب کنه و با تحمل درد و رنج اون جذب با روحیه بخشش گناهکار رو بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز تحولی در روح و قلب و ذهن او ایجاد بکنه. و واقعیت این هست که درک چگونگی اهمیت شرارت انسان در نظر خدا برای ما غیر قابل توصیف هست. قدوسیت خدا نمیتونه شرارت رو نادیده بگیره. محبت وی نمیتونه گناهکار رو به حال خودش رها بکنه. قدرت بی حد او این امکان رو ایجاد میکنه که شرارت رو در خودش جذب بکنه و از اون راه گناهکار رو بیامرزه. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارتبار و عملی خودخواهانه میشه، خدا در اونجا حضور داره. در جان نثاری مسیح بر روی صلیب، توجه الهی به کجروی بشر، تحمل نتایج اون در یک عمل عظیم نمایان میشه. در اینجاست که نویسنده انجیل اون رو به این طرز زیبا بیان میکنه: اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. به عبارت دیگه، در این واقعه، یعنی در واقعه تسلیب مسیح، محبت و رحمت الهی آمرزش جهان رو در طرح کلی درد و رنج که لازمه محبت هست عملی میکنه. بنابراین متوجه میشیم که صلیب عیسی مسیح دقیقاً از روی محبت خدا هست. همراهان عزیز، از این که تا به این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. دعا و آرزوی ما این هست که این برنامه‌ها و مطالبی که در این برنامه‌ها برای شما عنوان میشه، راهگشا برای شما باشه تا بتونیم رابطه‌ای صمیمانه‌تر و دوستانه‌تر با دیگر ادیان داشته باشیم. تلاش ما ایجاد صلح و برطرف کردن سوء تفاهمات است. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه دیگه، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.